أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. نعمة الله على من الآن إلى الآخرين. پس کردیم اون چیزی در رابطه با وجود گفته شده به عنوان معرف، این تعریف به حد یا تعریف به رسم نیست، اینها شرح الاسمه به اون بیاناتی رو که سابق عرض کردیم. بالاخره وجودی هم به بسیطی هست و اگر شما میخواید تعریفی ارائه بدیم، تعریف شما باید مرکب باشه از یک مابین اشتراک و مابین امتیاز، که میگن اگر تعریف حد تام باشه گفته میشود به اصطلاح جنس قدیم و فصل قدیم. ولی وجودی امر بسیطی هست. نقطه دومی که اگر شما میخواین چیزی رو تعریف بکنید که تعریف حقیقی باشه، معرف باید اجلا و از هر از معرف باشید و چیزی اجلای از وجود ما نداری. عام‌ترین مفهوم هست و لذا تعریف به حد و تعریف درست بر نخواهد تافت. بعد نکته دیگری که ایشون اشاره میکنه، میگه که مفهوم وجود که به اصطلاح موضوع فلسفه هست، من اعرف الاشیاء و کنه فی غایة الخفاء. مفهوم وجود در حقیقت این شناخته شده ترین چیز هست، یعنی شما عام‌تر از مفهوم وجود ندارید، ولی کنه وجود، حقیقت وجود، باطن وجود، این نه، این در حقیقت فی غایة الخفاء هست، مخفی هست. انسان خیلی به اصطلاح باطن وجود رو نسبت بهش علم نداره. حالا اینا در ذیل مباحثی که در آینده ما خواهیم داشت به صورت مفصل بحث خواهد شد. و اما اینکه مفهوم وجود یک مفهوم بدیهی است، دو تا بیان بوده که عرض کردیم، و اینکه حقیقت وجود در حقیقت در ذهن نمیاد، این رو هم دو تا بیان داره یا دو تا استدلال داره که امروز عرض میکنه. دیروز در آخر بحث این نکته رو اشاره کردیم، چون برخی میگن که مفهوم وجود قابل تصور است، برخی میگن مفهوم وجود قابل تصور نیست، یعنی وجود قابل تصور نیست. اینطوری با این بیان مرحوم حاجی جمع کرد بین این دو قول، اونایی که گفتن قابل تصور هست و قابل تصور نیست. این که ایشون میفرماید مفهوم وجود قابل تصور هست، مفهومش قابل تصوره، مفهومش رو میتونیم تصور بکنیم. این که عده‌ای گفتن که وجود قابل تصور نیست، حقیقت وجود قابل تصور نیست، لذا جمع کرد بین این دو قول و این دو بیان، لذا بیانی که داره به بهاد البیت، به این بیت، کدام بیت؟ مفهومه من اعرف الاشیائی و کنه فی غایة الخفائی. و به هذا البیت جمع بین قول من یقول انه بدیهی، و بین کسانی که قائل هستن به این که وجود بدیهی است، یعنی ای مفهومه، مفهومش بدیهی است، و قول من یقول انه لا یتصور اصلا، و بین کسانی که قائل هستن به این که این اصلا غیر قابل تصور هست و تصور نمی شود. چی چیز قابل تصور نمی شود؟ حقیقت وجود، یعنی حقیقت او و کنه. از این خوب توجه بفرمایید، از این از میخواد دلیل ارائه بده بر این که حقیقت وجود چرا قابل تصور نیست. دو تا دلیل برای این امر ذکر میکنه. و اما دلیل اول اینه که اگر حقیقت وجود در ذهن باشه، یا در حقیقت اون آثار حقیقت برش بار هست یا آثار حقیقت برش بار نیست، از دو حال خارج نیست دیگه. اگر آثار حقیقت برش بار باشه، اون دیگه در ذهن حاصل نمیشه. توضیحشو مفصل عرض میکنم. اما اگر آثار اون حقیقت برش بار نشه، اون وقت اشکال دیگری که لازم بیاد اینه که اون دیگه حقیقت وجود نیست. حقیقت وجود چیه؟ حقیقت وجود اینه که منشأ آثار باشه. مثال رو خوب دقت بفرمایید. مثلا حرارت، ما یه مفهوم حرارت داریم، یک حقیقت حرارت. مفهوم حرارت یعنی علم به سوزاندن. علم پیدا میکنیم که یه چیز هار میسوزاند، علم پیدا میکنیم، دانش پیدا میکنیم. حقیقت حرارت یعنی که میسوزاند و اون در خارجه، اون دیگه در ذهن. اگه در ذهن بسوزانه دیگه خب میسوزانه دیگه، همه چیز میسوزانه. یا مثلا برودت، سردی و سرمایی. یه وقتی علم به برودت پیدا میکنیم، علم به سردی پیدا میکنیم، یه وقتی نه، حقیقت سردی است. شما تو قطب وقتی که هستی میبینین خیلی سرده، یخ میزنه انسان. یا چند قدم راه بری اگر حرکتتون ادامه ندید انسان یخ میزنه، و اون میشه حقیقت سردی. این دوتا با هم فرق میکنه. حالا خوب اینجا این بیان رو دقت بکنید. میفرماید که اگر حقیقت وجود در ذهن باشه، پس باید آثارش هم باشه دیگه. شما میگید حقیقت وجود در ذهنه، پس آثارش هم باید باشه. حقیقت بدون آثار که نمیشه. اگر آثار باشه، پس به اصطلاح ذهن انسان باید سوزانده میشه. پس اونی که الان در ذهن میاد حقیقت وجود نیست. یا این که میگه نه، این حقیقت در ذهن میاد بدون اثر. این حقیقت وجود، حقیقت وجود یعنی این سوزاندن، سوزاندن در ذهن میاد بدون اثر، اون دیگه حقیقت وجود نیست، میشه مفهوم وجود. پس اینا با هم دیگه خیلی فرق میکنه. پس این بیان کاملا روشن هست که به هر حال حقیقت وجود هیچ وقت در ذهن نمیاد. از اینجا بعد نکته های دقیق تری رو بعدها خواهیم فهمید و خواهیم درک کرد که اگر وجود ذهنی باشه اثر ذهنی پیدا میکنه، و اگر خارجی باشه اثر خارجی پیدا میکنه. اثر ذهنیش علم هست، دانشیست که برای انسان به دست میاد. حالا این علم یا علم حصولی است یا حضوری که عین المعلوم هست، به هر حال علم برای انسان به دست میاد. و اگر در حقیقت در خارج هم باشه آثار خارجی پیدا میکند. حالا اون عرض کردم بیانی است که بعدها در خیلی جاها از این بیان ما میتونیم استفاده بکنیم. پس دلیل اول بر این که حقیقت وجود در ذهن نمیاد چیه؟ چون اگر حقیقت وجود بیاد باید با آثارش بیاد. اگر آثارش بیاد، پس کل اون آثاری که برای اون هست که اون منشأ اثر است، اونا باید بیاد، و حالا که اونا نمیاد. و اگر نه، شما بگید حقیقت وجود در ذهن میاد بدون آثار، اون دیگه حقیقت وجود نیست، و اون قطعا می شود چی؟ مفهوم وجود. پس فرق است بین مفهوم وجود و حقیقت وجود. این بیان اول. بیان اول رو ملاحظه بفرمایید. از لو حصلت به ذهن، زیرا اگر حاصل بشه در ذهن. چی حاصل بشه در ذهن؟ حقیقت وجود. فا اما ان یترتب علیها آثارها، یا مترتب است بر اون آثارش، یعنی مترتب است بر اون حقیقت وجود آثارش. اگر آثارش مترتب باشه، فلن یحصل فی الذهن، دیگه اون در ذهن هیچ وقت حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه اذن موجود فی الذهن ما لا یترتب علیه الآثار المطلوبه منه. برای اینکه اونی که موجود در ذهن است، اون چیزی است که مترتب نیست بر اون آثار مطلوبی از اون. اون آثاری که در هست، اون آثار دیگه برش مترتب نیست، ولی دیگه در ذهن نخواهد بود. چون اگه اون آثار در ذهن باشه چیزی از ذهن باقی نمونه. ببینید شما مثلا یک فرض میفرمایید که ساختمان 100 طبقه رو تصور میکنید، تصورش وقتی که تو ذهن میاد این میشه مفهومش، ولی خودش وقت به ذهن نمیاد که، خودش اگه به ذهن بیاد خود اون حقیقت اون ساختمان 100 طبقه اگه به ذهن بیاد خب اصلا معنا نداره، خیلی روشن هست. پس در این صورت از صورت که اینو تو پرانتز بذاریم، فلم یحصل فی الذهن، این از الموجود تو گیومه تو پرانتز که عبارت هست دیگه، بعد جایی گیومه داره دینا. و اما ان لا یترتب، پس یا این حقیقت وجود به اصطلاح ارزاد که حاصل در ذهن می شود یا حاصل در ذهن نمی شود. اگر حاصل در ذهن نشود فلم یکن حقیقت الوجود، در حقیقت اونی که موجود در ذهن هست اون دیگه حقیقت وجود نخواهد بود. حقیقت وجود چیه؟ حقیقت وجود التی هی عین منشئیت الآثار، حقیقت وجود اونه که خود منشأ اثر میشه. منشأ اثر میشه یعنی میسوزانه، سرد میکنه، مثل خیلی از مفاهیم دیگه، مثل مثلا غذا، یه مفهوم وجود هست عین غذا هست، مفهوم غذا یعنی اینکه انسان رو سیر میکند و تغذیه میکند و همساز داره. با مفهوم غذا که آدم سیر نمیشه، با مفهوم آب که آدم سیراب نمیشه. پس اونی که انسان رو سیراب میکنه آب واقعی هست، اونی که انسان رو سیر میکنه غذای واقعی هست که در حقیقت اون میشه حقیقت اون اثر آب یا حقیقت اثر غذا بمانند اینا. از این مثال ها خیلی فراوان ما داریم. و ایزن بله، اون انشاءالله در بحث وجود ذهنی و خارجی مفصل بحث میکنیم. اونی که در حقیقت یک حقیقت وجود هست که میگیم این همانه است، اون ماهیتشون هست، اون چیستیشون هست، نه هستیشون. هستی دارای مراتبه، یه مرتبه یه هستی در ذهنه، مراتب مختلف داریم دیگه. یه مرتبه یه هستی مثلا در کتابت نوشتنه، میگن وجود کتمی. یه مرتبه یه هستی در لفظه، میگن وجود لفظی، تلفظ میشه تو اینا. یه مرتبه یه وجود در ذهنه که اثر خود ذهن رو داره، یه مرتبه وجود در خارجه که اون اثر خارجی رو. اما اونی که میگن در حقیقت ما نسبت به این چی علم پیدا میکنیم، نسبت به این کتاب علم پیدا میکنیم یا نسبت به خیلی از چیزا علم پیدا میکنیم، این در حقیقت نسبت به چیستیش علم پیدا میکنیم، این چیه، بعد میگیم این همان است، این همان است. این همون بحثیست که مفصل ما انشاءالله در وجود ذهنی شاید هم 20 جلسه باید وقت بگذاریم، انشاءالله خواهد آمد مفصل هم میاد. این اون نقطه درسته، چون اگر در حقیقت این نباشه ما دیگه نسبت به چیزی علم نداریم دیگه. ما در علم میخوام بگیم این همان است، حکم این همانی کردن یعنی تصور که میکنیم، بعد به همین خاطر ما حکم میکنیم که این صادق است، کاذب است، امثال ذلک و اینا. انشاءالله بعدش بحث میکنم. و ایضا کل ما یرتسم بکنه فی الاذهان، خب این نکته ای که باید الان بهش توجه داشته باشیم در دلیل دوم، یه مقداری همون نکته ایست که الان اشاره شده و اون اینه که خوب دقت بفرمایید. ما یک ماهیت داریم که چیستی شی هست و یک وجود داریم که هستی شی هست. این ماهیت وقتی که در ذهن موجود میشه اثر ذهنی پیدا میکنه و همین ماهیت اگر در خارج باشه اثر خارجی پیدا میکنه، ولی ماهیت همون ماهیت است، ماهیت همون ماهیت است. ماهیت تبدل پیدا، یعنی در حقیقت به واسطه اینکه در خارج است یا در ذهن است ماهیت تبدل پیدا نمیکنه. اونی که تبدل پیدا میکنه چیه؟ خود وجود است که یه وقتی در ذهن است یه وقتی در خارج است. به بیان دیگر ماهیت اون چیستی شی هست. این چیستی شی نسبت به هر چیزی که مداخل در خارج هست، البته بعدها انشاءالله مفصل مباحثی داریم توی این زمینه، علم یا علم حصولی یا علم حضوری، در علم حصولی صورت از شی در ذهن میاد نه خود شی در ذهن میاد. صورت شی یعنی ماهیت شی، و صورت الحاصلت من شی اندلر، صورتی از شی در ذهن میاد نه خودش، نه خود اون در حقیقت خارج میاد تو ذهن اینها. پس در این صورت ارزاد که به همون جهته که ما دو چیز داریم، یک وجود داریم یک ماهیت داریم، بعد وجود عارض بر ماهیت میشه، ان الوجود عارض المهیه و تحت هویه، وجود عارض بر ماهیت میشه یعنی مغایر با ماهیت و عارض بر میشه و منفک میشه ازش و جدا میشه. وجود رو شما میتونید از ماهیت چکار بکنید؟ منفک بکنید. چرا؟ برای اینکه ماهیت چیستی شیعه و وجود هستی شیعه هست، این دوتا از همدیگه کاملا چی میشود؟ جدا میشود. ولی در رابطه با حقیقت وجود دیگه ما ماهیت به این معنا نداریم، دو چیز دیگه نیست. اونجا البته اگر در اونجا ماهیت گفته میشه یعنی ما به شیخ و هوه، چون ماهیت رو خوب دقت توجه فرمایید اینا رو زیاد ما بحث میکنیم، یعنی اگر تو جلسه اول همه رو متوجه شدیم که خب خیلی خوب، اگر نه مکرر انشاءالله اینا رو بحث میکنیم و با بحث‌های فراوان انشاءالله تصور درستی ازش خواهیم داشت. ماهیت دو تا معنا داره، یه ماهیت به معنا اخص، یه ماهیت به معنا عام. ماهیت به معنای اخص در مقابل وجوده، ماهیت به معنای اخص در مقابل وجوده، و اون چیه؟ و اون چیستی شیه. چیستی شیه وقتی که مثلا میخوام بگم این چی هست، حقیقتش چیه، مثلا انسان ما هو، انسان چیه، میگن حیوان ناظر. بعد خب یه انسان وجودی هم داریم دیگه، انسان حیوان ناطقه و انسان موجود است و وجود داره و آثار خارجی به خودش رو داره، یعنی میفهمه، درک میکنه و خیلی از مسائل دیگه. خب پس یه ماهیت به معنی اخص داریم و یه ماهیت به معنی اعم داریم. ماهیت به معنی اعم یعنی ما به شی هو هو، هر چیزی خودش خودشه، که از این جهت خب وجود خود ماهیت هم هست که ماهیت، مثلا میگن اگر یه وقتی این عبارت شنیدی تو اصطلاحات فلسفی، در اصطلاحات فلسفی شنیدیم که ماهیت وجود عین الوجوده، این ماهیت با اون ماهیت از در معنا فرق میکنه، یک ماهیت، ماهیت به معنا اخصه و یک ماهیت به معنای اعمه. ماهیت اعم وجود رو هم در بر میگیره تو اینه، یعنی هر چیزی که خودش خودشه. حالا مثلا فرض بفرمایید که شما وجود این فرش رو در نظر بگیرید، خب وجود فرش خودش خودشه دیگه و غیرش نیست. وجود این ستون رو در نظر بگیرید، وجودش خودش خودشه و غیر نیست. وجود این میکروفون رو در نظر بگیرید، وجودش خودش خودشه، چیز دیگر نیست. و صندلی و موجودات دیگر و هر چیزی دیگر رو که شما در نظر بگیرید، هر چیزی خودش خودش هست. اون اینی که ما میخواییم الان به عنوان دلیل در اینجا ذکر بکنیم، حرفی که داریم اینه، مدعا اینه که حقیقت وجود در ذهن نمیاد. چرا حقیقت وجود در ذهن نمیاد؟ چون اگر حقیقت وجود در ذهن بیاد، واجب است که ماهیتش اگر در ذهن بیاد حفظ میشه، ماهیتش باید حفظ بشه دیگه، چون ماهیت ذهنی همون ماهیت خارجی است. چرا میگه ماهیت ذهنی همون ماهیت خارجی است؟ برای اینکه ما حکم میکنیم این همان است. اگر ما میخواییم حکم میکنیم این همان است و نسبت به این شی ما علم پیدا کردیم، لازمش اینه که ماهیتی که شما نسبت بهش علم پیدا میکنید، ماهیت خارجی، اون چیستی خارجی وقتی که به ذهن میاد، اون ماهیتش یکی هست، دوتا نیست، چون اگر ماهیت یکی باشه ما نسبت به اون علم پیدا میکنیم، چون ما نسبت به خارج میخوایم علم پیدا بکنیم. علم وقتی که نسبت به خارج بخوایم پیدا بکنیم یعنی که این میخوام حکم کنیم این همان است، حکم این همانی میکنیم. و حالی که اصلا وجود ماهیت نداره، وجود ماهیت نداره تا اینکه به اصطلاح عارض بر ماهیت بشه در اینا. یعنی وجود ماهیت نداره، ببخشید، وجود ماهیت نداره دیگه این حرف رو طرح نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی مرتبهش در یک وعا و ظرفی هست، وجود خارجی هم مرتبهش در یک وعا و ظرف هست. پس وجود وقتی که در خارج و ذهن هست با هم فرق میکنه، وجود به لحاظ مرتبه، ولی ماهیت وقتی که هست هیچ فرقی با هم دیگه نداره تو اینا. پس چرا حقیقت وجود در ذهن نمیاد؟ چون اگر حقیقت وجود در ذهن بیاد نباید تبدل پیدا بکنه، لحانو که تبدل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه حقیقت وجود در ذهن بیاد اثر ذهنی داره ولی در خارج اثر خارجی داره. اما ماهیت دیگه اینطور نیست. ماهیت وقتی که در ذهن باشه همون ماهیت خارجیه است، یعنی همون چیستی شی هست و همون این همانی شی هست. پس حقیقت وجود هیچ وقت در ذهن نخواهد آمد. پس اونی که در ذهن میاد چیه؟ همون ماهیت و شی هست که به این صورته. اینم دلیل دوم. خلاصه بفهمید. و ایزن، و ایزن همون دلیل دوم بحثه. کل ما یرتسم و بکنهی فی الاذهان، هر چیزی که نقش میبندد کنهش و حقیقتش در اذهان، هر چیزی که نقش میبنده، یجب ان یکون ماهیته محفوظتا مع تبدل وجوده، واجب از ماهیتش محفوظ باشه، محفوظ باشه مع تبدل وجوده، با اثرت که تغییر وجود، وجود ممکنه تغییر بکنه. چرا؟ برای اینکه وجود وجود ذهنی میشه دیگه، ولی ماهیته نباید تغییر بکنه. بعد مقدمه دیگه میفرماید و حال اون که در وجود لا ماهیت لحظه، وجود ماهیت نداره، بلکه و ماهیته التی هو بها، این ماهیت دوم، ماهیت به معنی اعم ها، یعنی اگه بگن ماهیت وجود، بله ماهیت به معنی اعم، نه ماهیت به معنی اخص. ماهیت به معنی اخص چی بوده؟ همون چیستی شیئه. ماهیت به معنی اعم چیه؟ همون ما به شی هو هو. و ماهیت الوجود الذی هو، اون وجود به اون ماهیت، اون ماهیت عین حقیقت وجود هست. اون ماهیت عین، اون هو برمیگرده به عین، هو به عین برمیگرده به اعتبار خبرش. اینجا باید اشتباه نکنید تو تطبیق عبارات تو مباحثه انشاءالله. پس به ماهیت وجود، اونی که اون وجود به اون ماهیت است، هو اون ماهیت عین حقیقت وجود است. ولا وجود زائد علیها، و وجود مغایر و زائد بر ماهیت نمیشه، حتی یزول عنها، تا اینکه وجود از اون حقیقت جدا بشه و باقی بمانه نفس حقیقت محفوظ در ذهن، اون نفس حقیقت محفوظ باشه در ذهن. اینطور نیست. پس اونی که در حقیقت تبدل پیدا میکنه وجوده، در ذهن میاد اثر ذهنی، در خارج اثر خارجی پیدا میکنه. اما اگر شما میخوام بگین که حقیقت وجود در ذهنه، این حقیقت وجود در ذهن باید به همون صورت حفظ بشه، به حالی که حفظ نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصلا حقیقت وجود وقتی که به ذهن بیاد، وجود ذهنی اثر ذهنی پیدا میکنه. در حقیقت وجود در هر مرحله‌ای که قرار میگیره اثر اون مرحله رو پیدا میکنه. اگر نوشتن باشه اثر فقط نوشتن پیدا میکنه، لفظ باشه اثر نه، گرچه اثر لفظ بیشتر از اثر نوشتن هستی که ذهن باشه اثر ذهنی پیدا میکنه، خارج هم باشه اثر خارجی پیدا میکنه. ذهن که هست میشن علم به اون به اصطلاح ماهیات، انسان علم به ماهیات، علم به سوزاندن، علم به خوردن، علم به آشامیدن، علم به اصطلاح سرما و و خیلی چیزهای دیگر. تلخص مما ذکرنا، خلاصه بحثی رو که در اینجا عرض کردیم در این دو جلسه این شد. از خارج توجه بفرمایید، وجود مفهوم بدیهی داره، مفهومه من اعرف الاشیاء، مفهوم وجود اعرف اشیاء است، و غایته فی کنه و غایته و کنهه فی غایت الخفا، و غایتش هم در کنهش هم در غایت خفا هست. و جمع بین اونهایی که گفتن تصور می شود وجود و اونهایی که گفتن تصور نمی شود روشن شد. اونایی که میگن وجود تصور میشود یعنی مفهومش، اونایی که میگن وجود تصور نمیشود یعنی حقیقتش. چرا حقیقت وجود تصور نمیشود؟ دو تا دلیل بوده. دلیل اول این بوده که اگر در حقیقت حقیقت وجود تصور بشه، یا آثار برش مترتب هست یا آثار برش مترتب نیست. اگر آثار برش مترتب باشه، اگر آثار برش مترتب باشه، اون دیگه حقیقت وجود نخواهد بود. اگر آثار برش مترتب نباشه، اونم که خوب روشن شد، یعنی دیگه اون خود حقیقت وجود نیست. به بیان دومان که ذکر شده است. خب این بحث تمام شد. بحثی روی که انشاءالله باید از الان شروع بکنیم و انشاءالله روش دقت بفرمایید، فکر بکنید، مطالعه بکنید، که انشاءالله چهارشنبه ادامه بحث رو خواهیم داد. چهار پنج جلسه هم روش کار داریم. از بحث‌های بسیار مهم فلسفی است. شما این بحث رو به این شکل در فلسفه صدرایی می‌بینید. در گذشته به این صورت مستقل این بحث رو نمی‌دیدید. جهات این که شما توجه داشته باشین، ببینید مباحث فلسفی به تعبیر مرحوم علامه مطالعه دقیقی و تحقیق دقیقی تو این زمینه صورت داده. حالا شاید دو سه تا کم و زیاد باشد، ولی می‌فرمودن که در حقیقت در فلسفه یونان ما 200 مسئله فلسفی داشتیم، در فلسفه اسلامی 700 مسئله، یعنی 500 مسئله اضافه شده. پس فلسفه اسلامی همون فلسفه یونان نیست. این نکته اول. نکته دوم، اون 200 مسئله فلسفی که از یونان هم آمده، اونها هم در حقیقت با توجه به فلسفه اسلامی مباحثی رو که درش مطرح شد یه مقداری متفاوت هم هست، که البته در جای خودش اون تفاوت ها ذکر خواهد شد. از جمله بحث هایی که در فلسفه اسلامی به صورت مستقل مطرح هست و بسیاری از مباحثی رو که ما داریم، تحلیل ها و امثال زاره تو فلسفی بهش مبتنی هست، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، که آیا وجود اصیله است یا مثلا ماهیت اصیله، که البته خب مرحوم ملا صدرا دیگه بعد به صورت مفصل این بحث به صورت بحث مستقل ذکر کردن، که مثلا حالا ترتیب وجود اصیله، حقیقت واحده داره و مشکک هم هست، مشککی این داره، مراتب هست، حقایق متباینه نیست که فلسفه مشا میگن، که اینا همه به مرور عرض خواهد شده، اینا بلکه حقیقت واحده است و مشکک هم هست، مراتب تشکیکی داره، از بالا گرفته تا پایین، اینا همه مراتب وجود هستن که میگن وجود تشکیکی، مفهومی نه ها، نه مفهوم تشکیک نه ها، بلکه تشکیک در خارج هست. اینا رو بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. گاهی بعضی رو تکرار میکنی، الان زمینه هاش باید فراهم بشه. مثلا ما یه مفهوم تشکیکی داریم مثل مفهوم وجود، که همه وجودا رو در بر میگیره، یعنی وجود خدا رو در بر میگیره، الله موجودون، انسان الله انسان موجودون، الجن موجودون، الملک موجودون، الجماد موجودون، النبات موجودون، یه مفهوم مشترک دیگه، همه اینها رو در بر میگیره و مشترک معنوی هم هست، بعد توضیح میدیم که چرا مشترک معنوی، خود این یه مسئله فلسفی است که چرا مشترک معنی است. و بعد یه تشکیک در خارج داریم، تشکیک در خارج، هرچی وجود بالاتر باشه آثار بیشتری داره تا میرسه به اعلی مراتب، بالاترین مرتبه وجود چی هست؟ الله تبارک و تعالی هست و خود موجودات ممکن هم دارای مراتب هستند، ولی بالاترینش الله تبارک و تعالی هست. این اون بیانیست که در حقیقت در وجود تشکیکی فلاسفه مطرح میکنن. البته انشاءالله یه مقدار جلوتر که بریم عرض خواهیم کرد که یه تشکیک در عرفان هم داریم. تشکیک در عرفان در اون نمود هاست، هر نمودی برای خودش مرتبه داره. ما عدم هایی محستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، همه دارای مراتب هستند. مطلب مرتبه در نمودن، اونی که بود حقیقی است الله تبارک و تعالی. اصطلاح قوم رو باید متوجه بشیم، هر کسی یه اصطلاحی داره. شما وارد اصول که میشید باید با اصطلاح اصول مباحث جلو ببرید و پیش ببرید. اصطلاح فقه که میشید باید با اصطلاح فقه بحث رو جلو ببرید و پیش ببرید. تو اصطلاح منطق باید با اصطلاح منطق جلو رفت. تو اصطلاح فلسفی باید با اصطلاح فلسفی جلو رفت. تو اصطلاح عرفانی شما با اصطلاح فقهی نمیتونید اصطلاح عرفانی رو معنا بکنید، یا با اصطلاح اصولی نمیتونید اصطلاح عرفانی رو معنا بکنید، یا بالعکس، یا به هر چیزی برای خودش یک روش خاص خودش رو داره، متد خاص خودش رو داره. مثل اینکه طرف میگه که با کارد جراحی، با چاقوی جراحی میگه اگه من در هنگام جراحی این روح رو دو نصف نکنم به روح معتقد نخواهم بود. خب روح آخه از موجودات مادی نیست که بیایم با این چاقو، این چاقو برای بریدن امر مادی است، این چاقو برای بریدن امر مجرد که نیست. لذا هر چیزی برای خودش یک روشی داره، از اون روش باید استفاده کرد و متوجه شد. خب بحث اصالت الوجود از بحث‌های بسیار مهمی است که مطرح میشه. یه جا باید این بحث رو خوب متوجه بشیم، یه جا باید این بحث رو خوب متوجه بشیم، یعنی خوب تصور بکنیم که در بحث اصالت الوجود چی میخواد گفته بشه. من مقدماتش رو عرض میکنم تا انشالله به اون اصل بحث خواهیم رسید. شعری که مرحوم حکیم ذکر میکنه اینه که میفرماید ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا قلیل. وجود در نزد ما اصالت دارد، اصالت دارد، و دلیل کسانی که با ما مخالف هستند علیل است، ضعیف است. یعنی اونایی که قائل به اصالت ماهیه هستند اونا دلیلشون مثلا ضعیف هستند. خب ببینید از خارج توجه داشته باشید، ما هر ممکنی رو که تصور بکنیم، اولا ما یک واقعیت بیشتر نداریم، هر چیزی یک واقعیت بیشتر نداره، دو چیز دیگه نیست، یک واقعیت. انسان یک واقعیت در خارج است. الان شما مثلا که از اون ما تعبیر میکنیم به من، تو، همه اینا یه واقعیت هستن. این یه گل رو که نشون میدن یک واقعیته، این ما یک واقعیته، یک واقعیت بیشتر نیست. قبل از این هم یه بحث دیگری داریم، اون دیگه الان مورد بحث، اون با سوفسطایی هست که اصلا آیا ما واقعیت داریم یا نداریم، که اونها که میگن همش خیاله، همه اینها وهم و خیال هست. اون باش فعلا بحث نداریم، مورد بحث ما هست. مایی که داریم در حقیقت بحث میکنیم واقعیت رو پذیرفتیم، آثار رو میبینیم، بالاخره در خارج خیلی چیزا هست غیر من، اولا خودم هستم، دیگران هستم، هستی رو میبینیم، واقعیت رو میبینیم، بلوجدان، بلفطره، همه اینا را آدم میفهمه و درک میکنه و توجه میشه. پس واقعیت هست. بله؟ نه اونا را میگن همه خیاله دیگه، اونا میگن همه خیاله. لذا میسینا میگه با اینا خیلی بحث نکنیم، اونایی که هیچی رو قبول ندارن میگن اصلا همه ما ما که داریم میخوریم میاشامیم و اینا، سوفسطی یعنی هیچ چی رو به عنوان ملاک و مبنا قبول نداره، حتی واقعیت رو. لذا جدلگرا هستن دیگه، هر چیزی رو در هر جایی اینا انکار میکنن. و یه چیزی عرض بکنم، اونقدر اهل جدل هستن به راحتی باطل رو حق میکنن و حق و باطل میکنن. و اون زمان به اصطلاح ارسطو که اوج جدل بوده و اوج سوفسطائی بوده، وکیل بهش پول میدادید، میرفت مثلا برای شما باطل رو حق جلوه میداد و برعکس، همون دوباره پول میگیره، همون چیزی که حق جلوه داد دوباره همون رو باطل جلوه میداد. اینا به هیچ مبنایی به لحاظ وجود شناسی معتقد نیستن، اینا در همه چی شک میکنن و حتی در خود تو اون. حالا این بعد ما جواب میدیم که تو شکتون هم شک میکنید یا نه، اون جواب ما سلوته، تو همه چیز شک میکنن، تو همه چیز. البته ما دو نوع شک داریم، یه شک متحرک داریم، یه شک راکت داریم. شک متحرک اینه که زمینه فراهم میکنه برای رسیدن به یقین. انسان در مورد یه چیزی میگه هست یا نیست، میره بحث و مقدماتش هم فراهم میکنه، با توجه به مقدماتش بحث اثبات میکنه. ولی یه شک راکده، سوفسطائیان شکشون شک راکده، در اون شکشان میمانه، بنا ندارن که از شک هم عبور بکنن. خیلی حرف البته زیاده، خود این یه ترم جلسه صحبت میخواد که اونا حرفشون چی بوده، از کجا شروع شده و در حقیقت چی میخوام بگن اونا، و خودش یه بحثای مفصلی بود. بله بله، الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. خیلی خوبه، حالا بحثامون همین هست که الان میخوام روشن بکنیم شد. پس ما واقعیت رو پذیرفتیم و قبول داریم، هر چیزی هم یه واقعیت داره، تا اینجا جلو رفتیم. واقعیت رو وقتی که ما تحلیل میکنیم، هر واقعیت ممکنی رو تحلیل میکنیم، دو مفهوم به ذهن میاد، دو مفهوم. یک مفهوم، مفهوم چیستیش هست، محدوده اون شی هست که اون رو از غیر ما جدا میکنه. این چیستی این شی، اینو طوری تعریف میکنیم که این مو از این کتاب جدا میشه. تعریفی که ما برای این مو میکنیم تو ذهن شما فقط یه چنین چیزی میاد، یه محدودی این طوری دیگه به ذهن میاد، دیگه به اصطلاح اشیای دیگه نمیاد، دیوار دیگه نیست، این به اصطلاح میکروفون دیگه نیست، این تریبون دیگه نیست، این صندلی دیگه نیست. اینا رو میگن اون محدوده ایشه، محدوده ایشه. و مفهوم دیگری که ازش میاد وجوده، وجود این موه، این موه یه وجودی داره و یه محدوده ای داره. از اون محدوده که اون به از غیر جدا میکنه، از اون تعبیر به ماهیت میکنن یا چیستی. از اونی که اثر ازش بروز میکنه تعبیر میکنن به هستی یا وجود، هستی یا وجود. منتها اینا در خارج دو چیز دیگه نیستن، یک چیز هستن. نکته‌ای که هست اینه که اونی که اثر ازش بروز میکنه چی هست؟ از این واقعیت اونی که اثر بروز میکنه چی هست؟ از وجود اثر بروز میکنه یا از ماهیت اثر بروز میکنه؟ پس اون واقعیت رو وقتی که ما تحلیل میکنیم، تحلیل ما نتیجهش این خواهد بود، دو تا مفهوم انتزاع می شود از این انتزاع، انتزاع تحلیلی میشه، یکی وجوده یکی ماهیته. اون وقت عرض شد که این وجود و ماهیت دو چیز هستن، غیر هم هستن در ذهن. البته ان الوجوده آرز المهیه ذهنن و تهدا هویه در خارجی هستن هویتن، که انشالله شعرش هم میخوانیم و بحثش هم مفصل مثلا میشه. ان الوجود آرز المهیه و تهدا هویتن، هرچی فهمیدی؟ خب پس از هر از هر واقعیتی ما دو مفهوم انتزاع میکنیم. وجود و ماهیت. سؤال، این واقعیت اولا و به ذات مربوط به چیه؟ مربوط به وجود است یا ماهیت است؟ اولا و به ذات مربوط به کدام یک از این دو تا است؟ خوب اینجا دقت بفرمایید، اولا و به ذات مربوط به کدام هست؟ یعنی مربوط به هر کدام باشه اون اصالت پیدا میکنه و صاحب اثر میشه. باید ببینیم اثر از کجاست. مثال جر الماء و جر المیزا. الان جر الماء جر المیزا ناودان جریان پیدا کرد، بارون اومد ناودان جریان پیدا کرد. این جر الماء، این جریان اولا و به ذات مربوط به چیه؟ میزابه؟ ناودانه؟ یا نه آبه؟ منطقه ما ظاهرشه که میبینیم اینطور داریم تحلیل میکنیم و ورسی میکنیم، هی میگیم جر الماء جر الماء، و الا اونی که در حقیقت اولا و به ذات جریان داره خود آبه. مثل اینکه مثلا میگم باران از ابر باران بارید، اول کجا رو سیراب میکنه؟ اول خود آسمان رو سیراب میکنه، بعد میاد پایین. این اول اونجا رو میگیره بعدا میاد پایین و اینها. پس جرال ما و جرال میزاب اولا به بزاد جریان مربوط به چیه؟ جریان مربوط به ما هست. ثانیا و بالعرض مربوط به چی خواهد بود؟ میزاب خواهد بود. وقت اتحاد پیدا کن. در مورد واقعیات هم همینطوره. در مورد واقعیات اولا و به ذات با تحلیل عقلی، ما الان داریم با تحلیل عقلی بحث میکنیم، عرفی نیست، عقلیست. خیلی فرق است بین عرف و تحلیل عرفی و تحلیل عقلی. مثل غسل، غسل وقتی که در فقه بحث میشه میگن ارتماسی غسل، ترتیبی ارتماسی. ارتماسی یعنی یه دفعه انسان داخل آب بشه، یه دفعه اصلا عقلا ممکن نیست، اصلا ممکن نیست. این یه دفعه که میگن دفعه عرفیست نه دفعه عقلی. دفعه عقلی معناش اینه که تمام این اعضای بدن در همون دفعه با آب ارتباط پیدا میکنه و این ممکن نیست. دفعه عرفی چیه؟ دفعه عرفی این که اگر کسی شیرجه بزنه اول سرش میره بعد پاش میره، بعضی بلد نیستن مثل ما خودشون هم جوی میندازن رو آب، اول پاش میره بعد سرش میره، تو اینا فرق میکنه دیگه. اینا ما داریم عقلی بحث میکنیم نه عرفی. این اثر واقعی این شی مربوط به چیه؟ مربوط به اون چیستیش هست یا مربوط به هستیش هست؟ کدام یکی از اینا صاحب اثره؟ اونی که در خارج می سوزاند چیه؟ آتش، وجود آتش می سوزاند یا ماهیت آتش می سوزاند؟ چون ماهیت آتش ذهن و خارج یکیه دیگه، بیشتر که نیست که. ماهیت یه چیز بیشتر نیست که. اونی که انسان رو سیر می کنه وجود غذاست یا مفهوم غذاست یا ماهیت غذاست؟ شما صبح تا صبح، شب تا صبح اینجا بشینید تصور بکنید مفهوم غذا رو، که آدم سیر که نمی کند این ترجیح کردی. پس اون در حقیقت اون حقیقت غذا، اون وجود غذاستی. در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت این نکته رو میخواییم دنبال بکنیم. شما واقعیت رو که تحلیل میکنیم ازش دو تا مفهوم انتزاع می شود. یک مفهوم وجود است که به هستیش برمیگرده، و یک مفهوم ماهیت چیستیش برمیگرده. سوال: واقعیت اولا و به ذات مربوط به وجود می شود یا ماهیت می شود؟ اولا به ذات مربوط به وجود می شود یا ماهیت می شود؟ و الان در حقیقت در خارج اینا اتحاد دارن، چون آتش داره می سوزانه دیگه. یعنی این محدودهی که برای این شی تعریف شده، منتها این به واسطه وجودی که اون محدوده داره این اثر رو پیدا کرده. یعنی هر کدام از این آثار به برکت اون وجود است، منتها این وجود در خارج در هر محدودهی قرار میگیره، در هر محدوده به اصطلاح چیز که قرار میگیره در اینها، اثر خاص خودش رو داره در اینها. یه وقت اون تعریف شده است آب، اثر آب پیدا میکنه، یعنی میشه وجود آب. یه وقتی آتش، اثر سوزاندن پیدا میکنه و به همین صورتی. و به همین جهت اصلاحات که این اون بحثی است که در این زمینه مطرح است. حالا شما انشاءالله مطالعه بفرمایید. اینجا دو تا نظر وجود داره. یه ایده میگن که وجود اصیل است، اصالت دارد، منشأ آثار است، اونی که اثر ازش بروز و ظهور میکند وجود است و ماهیت امر اعتباری است. و برخی عکس ها میگن ماهیت امر اصیل است و وجود امر اعتباری. یه حرف دیگه هم ممکنه زده بشه، تو حاشیه اینجا هم هست. برخی مثلا مطرح کردن که آقا هر دو اصالت داره، یعنی وجود و ماهیت اصالت داره. اما اینکه هیچ کدام اصالت نداشته باشه، این دیگه مگر که طرف دیگه سوفسطی بشه دیگه بالاخره. ولی اینکه هر دو اصالت داره، اینم مرحوم حکیم میفرمایه حرف درست نیست. 4-5 تا دلیل داره. دو تا شو ظاهرا تقریبا سه تا شو میاره اینجا، سه تا بیان میاره اینا که اینکه گفته بشه هر دو اصالت دارد غلطه. چرا مثلا غلطه؟ ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علیه و آله. Oh.